اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری صبح امروز 14 مایه سرطان که مصادف به 5 ماه جولای است خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. گزارش ها می رسانند که پلیس ترکیه به سوی یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده است. در نتیجه یک کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی دیروز گزارش دادند که این واقعه روز یک شنبه در ولسوالی سرای ولایت وان رخ داده است. در ویدیوی نشر شده از این واقعه چندین زن و کودک در حالت زخمی دیده می شوند. رسانه های محلی به نقل از مقامات گزارش دادند که پلیس صرف به سوی تایرهای موتر تیراندازی کرده و یک کودک که با یک پارچه زخمی شده بود در اثر جراحت جان باخته است. ترکیه در این اواخر شرایط پذیرش مهاجران را دشوار ساخته است. سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان زلزله اخیر پکتیکا و خوست می گوید که در یک هفته گذشته بیش از 1400 نفر به شفاخانه های این دو ولایت منتقل شدند. WHO می گوید طبق ارقام سابق که تا 28 ماه جون به دست آمده بود، شمار زخمیان به 2949 نفر و جانباختگان به 1034 تن می رسید. کسی از زخمیان وفات نکرده، ولی در یک هفته گذشته 1404 زخمی دیگر به شفاخانه انتقال یافته و شمار زخمیان اکنون در مجموع به 6083 نفر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تیراندازی دیروز در منطقه پارک آیلند در شیکاگوی امریکا حداقل 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها میگویند که پلیس مرد 22 ساله مظنون را شام دیروز بازداشت کرده است. تیراندازی از بام ساختمان بر آنان صورت گرفت که سرگرم برگزاری جشن استقلال بودند. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. و سارندوالی عالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی های اخیر در این کشور 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان بعد از آن دست به اعتراض دادند که حکومت می خواست حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از زور کار گرفته و تعدادی از اعتراض کنندگان کشته یا زخمی شدند. و دنبال این تظاهرات رئیس جمهور شوکت میرزیایف روز دوشنبه مجبور شد که بعد از یک نشست با پارلمان از تعدیل قانون اساسی منصرف شد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خود طالبان را مسئول تحریم‌های جهانی می‌داند. کارشناسان سیاسی می‌گویند
حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان در او رعایت نشده باشد و فکر می‌کنم که به جهانیان خیلی مشکل خواهد بود که حکومت و رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند.
در مناطق زلزله زده پکتیکا و خوست تا هنوز صدها هزار نفر به کمک های نیاز دارند. معاون یونما از محل می گوید
وضعیت بسیار دشوار است. ما اینجا هستیم، مردم بسیار رنج دیدند و ما برای همدردی با مردم در اینجا هستیم.
حکومت ازبکستان می گوید جمهوریت خودمختار را در حال خودش می گذارد، اما آنان را که باعث نارامی ها شده را در زندان نگه می دارند. نگرانی مردم از آلودگی محیط زیست به خاطر قربانی مواشی در آستانه عید قربان.
خواهی شما میست که از این جلبگیری کنه، باید تصیب ردیو یک جای جور کنه که همونجا برن کشتارگاه چانم همونجا باشه و همونجا برن خرید فروش هم شود.
و مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 25.31.41 متر هم شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید طالبان به سبب اعمال و روش‌های خودشان تحریم شدند. او روش‌های طالبان نه تنها او گفت که روش‌های طالبان نه تنها افغان‌ها بلکه جهانیان را مایوس کرده است. طالبان هنوز درباره این اظهارات خانم امیری واکنش نشان ندادند، ولی قبلا تاکید کردند که بالای هیچ کس ظلم روا نمی‌داشته و حقوق همه را در چوکات شریعت اسلامی تامین می‌کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید روش‌ها و اعمال طالبان سبب شده که تحریم‌ها بالای آنها ادامه یابد. رینا امیری این اظهارات را در گفتگوی دیروز خود با بی بی سی ابراز داشت. تحریم ها و مجازاتی که بالای طالبان وضع شده به حال خود باقی مانده. این همه به علت روش ها و اعمال خود طالبان است. طالبان زنان را طوری که گزارشگر خاص ملل متحد چند روز پیش گفت نادیده گرفتند. این ظالمترین رژیم در جهان است. خانم امیری افزود که زنان افغان با تبعیض جنسیتی روبرو اند و روشی که طالبان در برابر زنان اختیار کرده اند در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. این اظهارات از سوی خانم امیری در حال ابراز می شود که گردهمایی اخیر حدود 4,500 عالم دینی و بزرگان قومی که از سوی طالبان در کابل دایر شد از رژیم آنها حمایت کرد و از جامعه جهانی و امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت امریکا حدود 7 میلیارد دلار و کشورهای اروپایی 2 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده اند. ولی رئیس جمهور امریکا جو بایدن در اوایل ماه فوریه تصمیم گرفت که 3.5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری به افغان‌ها آزاد می‌سازد و متبقی را برای غرامت احتمالی بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نگه می‌دارد. بر علاوه این تعزیرات، برخی رهبران طالبان از جمله سرپرست وزارت داخله سراج الدین حقانی هنوز هم در فهرست سیاه قرار داشته ممنوع سفرند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان گذشته بر کار و تعلیم زنان محدودیت وضع کردند و به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه دادن نشده که به آموزش خود ادامه دهند. گردهمایی اخیر عالمان دینی و بزرگان قومی در کابل نیز کدام توصیه صریح درباره آموزش دختران نداشت. طالبان همواره میگویند که روی طرز العمل کار میکنند تا زمینه آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی مهیا شود. ده‌ها زن فعال که در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت برای حقوق زنان و دختران مظاهره کردند بازداشت شدند. با اینکه طالبان مسئولیت حبس آنها را نپذیرفت، ولی برخی آنها بعد از چندین هفته توقیف رها شدند.
رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید طالبان به سبب اعمال و روش‌های خودشان تحریم شدند و روش‌های طالبان نه تنها افغان‌ها بلکه جهانیان را نیز مایوس کرده است. ساعت قبل در صحبت از شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان در کانادا پرسیدم که در مورد این اظهارات رینا امیری چی میگوید. او گفت
تشکر، من فکر میکنم که تقریبا در یک سال گذشته طالبان و کسایی که تازه به قدرت رسیدن در افغانستان یک موقع خیلی طلایی و یک فرصت بسیار خوبی و مهمی را داشتند که در یک سال گذشته با کارهایشان به خاطر که اینا تعهد کرده بودند به جامعه جهانی، به ایالات متحده آمریکا که اینا مانع حقوق بشر نمیشوند، مانع کار دختران، مانع تحصیل دختران در افغانستان نمیشوند، لیکن اینا که در قدرت رسیدن و در یک سال گذشته ما میبینیم که بدبختانه و توخویی که جهانیان و مردم افغانستان از طالبان داشتند که بدبختانه برآورده نشدند و پس به این اساس روز به روز جهانیان به خصوص ایالات متحده آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی از حکومت جدید طالبان ناامید شده روی است و من فکر می کنم که واقعا هم یک موقع خیلی طلایی را طالبان از دست داره.
شما در جریان هستین در جرگه علما، جرگه بزرگی که هفته پیشتر در کابل برگزار شد از سوی طالبان، در اینجا هم سخنرانان از جمله وزیر دفاع طالبان جامعه جهانی خواست که تا آنها را به رسمیت بشناسند. چی فکر میکنین که طالبان چی باید بکنن که تا امی خواست های جهان برآورده شد؟
اول خوب بعد از این جلسه یا جرگه که در کابل دایر شده بودن و علمای افغانستان در او شرکت کرده بودن، شما در جریان هستین که چند صدا و چند دستگی در این جرگه و در این مجلس ما دیدیم که تقریبا به 4-5 گروه طالبان تقسیم شده بودن و هر کسی موقف جداگانه داشتن. درست است که اینا از جهان، از ایالات متحده امریکا و از دیگر کشورها خب این توقع دارن که اینا را به رسمیت بشناسن، لیکن در ضمن وعده ها و تضمینایی که اینا به جامعه جهانی و به کشورهای دنیا اینا داده بودن اونا را برآورده نکردن. پس به او اساس اینا فشار خود را می آورن، اینا کار خود را می کنن، لیکن جامعه جهانی که کشورهای دموکراتیک هستن و مجبور هستن که گپهای مردم خود را بشنون و در قوانین اونا که تعامل با دیگر دولت‌ها و کشورها می باشه که در اون کشورها و در اون دولت‌ها و نظام‌ها همچو مسائل در جریان باشه که حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان در اون رعایت نشده باشه، و فکر می‌کنم که به جهانیان خیلی مشکل خواهد بود که حکومت و رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند.
که نزدیک به یک سال از حاکمیت طالبان مگذره و اینا نتونستن تا امو توجه و حمایت جامعه بین المللی را به خود جلب کنن. فکر میکنین امی شیوه که غرب در پیش گرفته و انتقادهایی که بالای طالبان وارد شده امکان داره که اونا را وادار بسازه به تجدید نظر؟
ببینم، من فکر میکنم که درست است که یک طرفی موضوع رژیم طالبان و حکومت و دولت طالبان است، طرف دیگه ای موضوع ایالات متحده امریکا، ناتو و کشورهای اروپایی است که اینا مقصر در موضوع افغانستان هستند و امروز چیزی که در افغانستان اتفاق میفتد من فکر میکنم که مساوی اینا مسئول هستند، به خاطر که طالبان که به قدرت رسیدن به اساس یک معامله بودن، به اساس یک توافق بودن. پس جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا صدای مردم افغانستان را نشنیدن و اینا خودشان برای مردم افغانستان، برای اقشار مختلف افغانستان اینا موقع ندادن، صدای اونا را نشنیدن. خب جامعه جهانی هم در این مسئول هستن و شانه مسئولیت از این مسائلی که در افغانستان از لحاظ اقتصادی و بشری و سیاسی به وقوع میپیونده خالی کردن نمیتوان.
شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره تحریم های جهان بر طالبان صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ملل متحد میگوید صدها هزار نفر در اولسوالی برمل پکتیکا به کمک‌های عاجل نیاز دارند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید کودکان 60% افراد نیازمند به چنین کمک‌ها را تشکیل میدهند. ملل متحد از افزایش ارقام زخمیان نیز خبر میدهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید 362 هزار نفر آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی برمل پکتیکا، از جمله 60% کودکان به کمک های عاجل نیاز دارند. ملل متحد در کنار کمک های غذا و دوا برای مردم برمل، کلینیک های سیار فراهم و بیت الخلاهای عاجل تأسیس کرده است. رامز الاکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان، هنگام دیدار از منطقه از کارمندان این سازمان به خاطر کمک با مردم تشکر کرد.
از مدت ها به این سو این خریه کدام سرک نداشته و نه خدمات صحی و کمک غذایی در اینجا با مردم صورت گرفته. وضعیت بسیار دشوار است. ما اینجا هستیم، مردم بسیار رنج دیدند و ما برای همدردی با مردم در اینجا هستیم.
با مردم آسیب دیده در پکتیکا از سوی ملل متحد و دیگر مؤسسات امدادرسان کمک نقدی هم صورت گرفته و برای آنها سرپناه، آب آشامیدنی صحی و صابون دستشویی نیز فراهم شده است. سازمان ملل متحد می گوید نخست نیازمندی های اولیه فوری برآورده می شود و سپس برای اعمار خانه ها و ضرورت های دراز مدت تلاش صورت می گیرد. طبق ارقام ملل متحد در اثر زلزله 22 جون در پکتیکا و خوست 1036 نفر کشته شدند و سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان این زلزله می گوید که شمار مجروحین تا 28 جون 2949 نفر اعلان شده بود، ولی اکنون این رقم به 6083 نفر رسیده است. WHO می گوید که از تاریخ 28 جون به این سو کسی از زخمیان فوت نکرده، ولی 1404 نفر به شفاخانه ها انتقال شدند. محمد ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در توییت دیروز خود نوشت که در 3 ماه آینده یک برنامه همجانبه واکنش در برابر این زلزله را روی دست دارند که شامل مراقبت صحی، سلامتی روانی اطفال و بسیج مشاوران و مددکاران اجتماعی می شود تا با اطفال آسیب دیده کمک صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت ازبکستان منطقه خودمختار قرقل پاکستان را در حال خود باقی می‌گذارد، ولی تظاهر کنندگان را که به آشوبگری متهم شدن محبوس می‌کنند. سارنوالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی‌های اخیر در این منطقه 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان این منطقه بعد از آن به سرک‌ها برآمدند که حکومت سعی کرد حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
حکومت ازبکستان پذیرفت که حیثیت قانونی منطقه قرقال پاکستان را تغییر نمی‌دهد، ولی گزارش‌ها می‌رساند که برای کسانی که در تظاهرات اشتراک داشتند دوسیه‌های جرمی تهیه می‌شود. مقامات دولتی مظاهرچیان را آشوبگر خوانده متهم کردند که آنها گویا می‌خواستند قدرت را با زور تصاحب کنند و نظام کشور را برهم زنند. طبق قانون جزا در ازبکستان، کسی که با توسل به زور برای تصاحب قدرت تلاش کند، بعد 10 تا 20 سال حبس محکوم می شود. ده ها هزار نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان به تاریخ اول جولای بعد از آن به تظاهرات پرداختند که دولت مرکزی گفت که با تعدیل در قانون اساسی وضعیت این منطقه را تغییر می دهد. گزارش ها از سرکوب گسترده مظاهرچیان توسط پلیس خبر داد تا اینکه زخمی شدن دست کم 1000 نفر ادعا شد. تصاویر نشر شده در رسانه های اجتماعی نیروهای امنیتی را در شهر نوکوس مرکز این منطقه نشان می دهد که با اعمال زور از تظاهرات جلوگیری می کنند. در این تصویرها چند تن از مظاهرچیان هم دیده می شوند که با مرمی زخم برداشتند. سارنوالی ازبکستان گفت که 38 تن از نیروهای امنیتی نیز در این ناآرامی‌ها زخمی شدند. در منطقه قرقال پاکستان قیود شبگردی وضع شده و وضعیت اضطراری اعلان شده است. نیروهای بیشتر گارد ملی به منطقه فرستاده شدند. رئیس جمهور شوکت میرزیایف بعد از تظاهرات مردم و واکنش خشونتباری پلیس وادار شد که با اعضای پارلمان و نمایندگان منطقه قرقال پاکستان گفتگو کند. پارلمان ازبکستان روز دوشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور پذیرفت که قانون را تعدیل نمی کند و وضعیت منطقه قرقال پاکستان در حال خود باقی خواهد ماند. میرزایف آرزومند است که با تعدیل قانون اساسی به یک دوره دیگر ریاست جمهوری دست یابد.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر،
سلام و به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
یک مکتبی به نام اسپینکاره را آتیش زدن، معلم ها فرار کرده، کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن، میگه دختر از 9 ساله و بعد حق درس ندارد.
شیوه جدید مبارزه به خاطر حقوق دختران، دختران نقاش میگویند
کم کم صدای زنان ما رو از طریق هنری که داریم، استعدادی که داریم و قلم خود صدای زنان ما رو بلند کنیم.
اما پیش از آن فرشته نگاه مرور دارد به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه ایرویشیا ریویو در مورد تجارت مشترک میان افغانستان و پاکستان پرداخته است. نشریه نوشته که با برگشت دوباره طالبان به قدرت و سقوط نظام پیشین جمهوری در افغانستان، اسلام آباد همکاری های دو جانبه اش را با کابل افزایش داده است. در ادامه به نقل از مقام های پاکستانی آمده که کشورشان به تاجران افغان اجازه دادند تا محصولاتشان را آزادانه به پاکستان صادر کنند و در عوض اجناس پاکستانی را وارد کنند. مقام های پاکستانی همچنین گفتند که خواستار بازگشایی گذرگاه های مرزی بیشتر با افغانستان هستند تا تجارت با آن کشور را گسترش دهند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان از طریق بنادر تورخم، اسپین بولدک و غلامجان تجارت می کنند، اما پاکستان قصد دارد که این مسیرها را افزایش دهد. نشریه ایرویشیا ریویو نوشته که کمیته متشکل از طالبان و مقام های پاکستانی فعلا در حال بررسی راه های تسهیل تجارت هستند و پیشنهادات خود را برای تصویب به رهبران خود ارائه خواهند کرد. صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان اخیراً افزایش یافته و قیمت پایین آن واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. نشریه به این باور است که حالا بهتر است که پاکستان به افغانستان نه تنها به عنوان یک همسایه بلکه به عنوان یک شریک جیو اکونومیک یا شریک اقتصادی هم نگاه کند. ایرویشیا ریویو در زمان در مورد افزایش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرده که تاجران افغان ادعا میکنند که پاکستان به تعهدات تجاری خود عمل نکرده و تجار در اخذ ویزا و تحویل به موقع اجناس بعضن با مشکل دچارند. روزنامه بریتانیایی ایونینگ استندرد در مورد جشنواره گودی پرانبازی نوشته که قرار است برای همبستگی با مردم افغانستان در 15 محل مختلف در اروپا به شمول لندن مرکز بریتانیا برگزار شود. روزنامه نوشته که این جشنواره تحت نام با من پرواز کن در 20 آگست را اندازی خواهد شد که در آن بر علاوه گودی پرانبازی، شیرخانی و موسیقی هنرمندان افغان هم شامل است. هدف از راه اندازی این جشنواره برجسته ساختن اهمیت فرهنگی گودی پرانبازی در تاریخ افغانستان خوانده شده. ایونینگ استندرد در ادامه نوشته که پول جمع‌آوری شده در این جشنواره برای حمایت از زنانی که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می‌کنند به مصرف خواهد رسید. در ادامه می‌خوانیم که این جشنواره همچنین داستان زکی 12 ساله در کابل را روایت می‌کند که در خزان با برادر بزرگش گودی پرانبازی می‌کرد، اما بعد از آن که برادر زکی پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور به فرار از کشور شد، زکی حالا تلاش دارد تا ساختن گودی پران را با خواهر کوچکش مروه یاد بگیرد. برگزار کننده ها این جشنواره گفتند که گودی پران سمبول پرواز و آزادی است. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان گودی پران بازی، تئاتر و موسیقی رسما ممنوع اعلام شده بود.
یک گروهی از دختران نقاش در شهر هرات مبارزه ای را بر ضد محدودیت ها در برابر زنان و دختران افغان از سوی طالبان آغاز کردند. این دختران نقاش در آثار هنریشان توانمندی ها و چالش های زنان و دختران را به تصویر می کشند. شهپور صابر در این باره گزارش می دهد.
در یک اتاق نسبتاً کلان سه دختر دور یک میز نشستند و همزمان با شنیدن موسیقی چهره زنان را نقاشی می کنند. در دیوارهای سه طرف این اتاق نقاشی از زیبایی‌ها، دستاوردها و مشکلات زنان و دختران آویزان هستند. این سه دختر نقاش تقریباً یک ماه پیش گروهی را به نام شمامه ایجاد کردند تا صدای زنان و دختران افغان را در قالب نقاشی‌هایشان بازتاب دهند. زهرا جعفری 23 ساله یک از این دختران است. او میگوید محدودیت‌های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم ساخته و آنان را به حاشیه برده است. به گفته زهرا او با دوستانش می‌خواهد که درد دل زنان افغان را از طریق نقاشی‌های خود به جهانیان برساند.
همه
هدف ما این است که ما همین نقاشی کشتیم کم کم صدای زنانمون رو از طریق هنری که داریم، استعدادی که داریم و قلم خود صدای زنانمون رو بلند کنیم. واقعا زنانمون از هر چیزی که بگیم واقعا ناامید شدن و ما باید کم کم دست به دست یکدیگه خوب بدیم. زنان باید قوی باشیم و جامعه خود رو آباد بکنیم.
مسدود شدن مکتبای دختران بالاتر از صنف ششم، وضع حجاب اجباری، ممانعت از کار زنان در نهادهای حکومتی و محروم شدن از زنان از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی است که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. آرزو محمدی 25 ساله یکی دیگر از اعضای گروه شمام است. او میگوید محروم ساختن زنان افغان از حقوق اساسیشان از سوی طالبان برای هیچ زن پذیرفتنی نیست و در برابر آن استادگی میکند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک سری از محدودیت های ایجاد شده که خانم ها خیلی مشکلات هستند. از لحاظ مکتب گرفته، کار و حجاب اجباری، همه واقعا در اذیت هستن. ما خواهرانی که فعلا توانش داریم باید هنرهای خود بروز بدیم که تا بتوانه خواهرهای دیگه ما روحیه از ما بگیرن و در هر عرصه ای که موفق هستن کوشش بکنن.
دختران عضو گروه شمامه نزدیک به 2 هفته پیش یک نمایشگاه را بر ضد حجاب اجباری در شهر هرات برگزار کرده بودند. ویده مؤسسه فاکولته اقتصاد پانتون هرات و یک تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه میگوید که حجاب اجباری طالبان برای او و دیگر دختران پذیرفتنی نیست. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
حجاب اجباری هیچ وقت تحمیلی نیست. ما قبل از اینکه طالبان بیایم کشور از ما اسلامی بود، ما همین رقمی بودیم، مادرای از ما همین رقمی بود، هیچ مشکلی هم پیش نیامد. ما در خانواده اسلامی بزرگ شدیم، ولی الان که طالبان اومدن متاسفانه اونا میگن که اسلام انگار از دید از اونا مشکل داشته و انگار ما اسلامی که ما دیدیم اشتباه بوده.
وضع روزافزون محدودیت ها بر زنان و دختران از سوی طالبان نگرانی های جهانی را برانگیخته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست به تاریخ 10 سرطان سال روان وضعیت زنان و دختران افغان را نگران کننده و آینده آنان را زیر سایه حکومت طالبان تاریک خواند. میشل باچل رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید ورزید که برای تامین حقوق زنان و دختران افغان باید اقدام فوری صورت بگیرد. در ماهای اخیر تلاش‌های زیاد جهانی برای قانع ساختن طالبان در زمینه رعایت حقوق زنان و دختران افغان صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها اثرگذار نبوده است. با وجود فشارهای جهانی، دوره‌های لسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه مسدود است و اجازه کار به زنان در بسیاری نهادهای حکومتی داده نشده است.
حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، بنده از قرباق تماس میگیرم. یک مکتبی به نام اسپینکاره را آتیش زدن، معلم ها فرار کردن، کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر از 2 ساله و بعد حق درس ندارد. علمی حالات است قرباق دیگه، من نمیفهمم.
مشکل ما کلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
خدمت تانر شاه جمعی مامورینه که متقاعد است، پارسال و امسال معاش تقاعد خود اخذ نکرده، آیا در 2 سالی ها چی خوردن و معاش پیسه کیا میتن؟ این مربوط اشرف غنی هم نیست، مربوط امارت هم نیست و کدام خیلات و حش رو فطر و روزه و ایچیزار رو نمیخواهند، نه به مواد امدادی. وقتی 8 نفر 10 نفر فامیل یا چه قسم گزاره میکنه و چی میکنه چی میخوره، آیا از حال از امارت اسلامی خبر داره یا نداره؟ اینها از شریعت گم میزنه. و سوال دومی دیگه براتون عرض میکنم، امی کمک های امدادی و تمام مؤسسات خارجی و داخلی که امداد کمک کرده ای به مستحقش دادن نمیشه و در آینده اگه توضیح میکنه غیر از زلزله ها و مواد امدادی را به مقابل کار برشان بده، که این مکاتبی که یا جور میکنه، سرکاری که جور میکنه، بند انهاری که مزدود است این را جور میکنه به مقابل کار برش بده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.